اما این پیگیری های مظاهرم به گوششون رسیده و دیروز خوش خبر خوبی به من دادن. معاون شبکه بهداشت درمان گفتن خانم علاقمند، گفتگوی 1 رو 15 دقیقه شما با من و سوالاتتون دو تیز شما باعث شد که انگار یک جلسه مدیریت بحران گذاشته بشه با نماینده شبکه بهداشت و کار سمپاشی تو منطقه شهر پلدختر انجام بشه. این خیلی خبر خوبی بود دیروز برای من، حتی اگر دستم به فرماندار هم نرسید، اما پرسش و پاسخهای من و گوش به گوش رسیدن این اصرار من برای گفتگو و پیدا کردن ایشون مجاب شدم به اینکه این جلسه اصرار رو بگذارن. همین بس برای ما که کار رسانه ایمون رو انجام دادیم.
خدا رو شکر خیلی متشکرم
که این اتفاق بیافته. رادیو یاد روزتون مبارک باشه، ایشالا همیشه شاد باشید، پرتوان باشید و بتونید که برای مردم اینقدر قشنگ ارتباطمون رو برقرار بکنیم و خبرهای خوبم انتقال بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما خانم علاقمند، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و دعوت میکنم از این لحظه به بعد همراه بشید با همکاران بنده در برنامه زنده آوای قانون.
حادثه غیر منتظره منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
موضوع خانمم جگره 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر نه.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون،
از نظر قانونی منظور از کودکان کار چیست؟ حمایت‌های قانونی و حقوقی از کودکان کار و مشاغل سخت و زیان‌آور کدامند؟ نقش سیستم قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری در مواجهه با کودکان کار چگونه است؟ و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود می‌فرستیم به شما شنوندگان گرامی و مردم خوب و فرزانه کشورمون. امیدواریم که روز چهارشنبه 4 مرداد ما رو خیلی خوب و با بندگی خدا شروع کرده باشید و ساعت و لحظات آینده هم وفق مرادتون باشه. امروز هم دو برنامه آوای قانون، میزبان شخصیت قضایی بسیار ارزشمندی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر نبی الله کرمی، رئیس محترم شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری و همچنین رئیس هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که تجربه گرانسنگی در این حوزه دارند و بهشون خوش آمد عرض میکنم و سلام میگم. روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون و همچنین عوامل تولید پخش رادیو. خدمت شما عرض کنم که ما در جلسه قبل در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور بحث‌هایی داشتیم و این بحث‌ها رو دوست دارم قبل از اینکه بحث اصلی ما در مورد شرایط کار زنان و کودکان رو شروع بکنم، از این مباحث قبل مطالبی رو به عرض شنوندگان محترم و کارگران و کارفرمایان عزیز بیان کنم.
دلم آلیس بسر.
بله. در جلسه قبل بیان کردم که مشاغل سخت و زیان‌آور موجب فرسایش جسمی و روحی کارگران میشه. این فرسایش با بیماری شغلی و عوارض شغلی ظاهر میشه. مشکلی که در ما در مقام قضاوت معمولا تمام شعب دیوان با اون مواجه هستیم و تأمین اجتماعی و اداره کار نیز درگیر هست، ادعای بیماری ناشی از کار کارگران است که این کارگران وقتی چند سباهی مشغول کار هستند ادعا میکنن که بیماری حاصله ناشی از کار بوده و درخواست بازنشستگی و مزایای مربوطه میکنن.
بله.
خب این معضل رو ما سهل‌انگاری کارفرماها میدونیم. اگر کارفرماها در بد و امر به موجب ماده 90 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 90 قانون کار کارگران را قبل از اشتغال آزمایش پزشکی می‌فرستادند و سلامت کارگر جویا می‌شدند، این مشکل هرگز پیش نمی‌آمد. حالا ببینید پرونده کارگران مشکلدار بیمار اومده رو میز ما داریم بررسی میکنیم، میبینیم که کارگر ادعا کرده که این بیماری ناشی از کار بوده و سختی کار یا عوارض کار باعث شده که این از کار افتاده تلقی بشه.
بلی.
از اون طرف کمیسیون پزشکی که ما میفرستیم، کمیسیون پزشکی میگه که این کاری که این بیماری که ادعا میکنه کارگر، این از مادرزادی بوده، اصلا ارتباطی به کار نداره. این یک تنشی ایجاد میکنه بین کارگر کارفرما و درگیری فکری و پرونده ایم ایجاد میکنه برای هیئت‌ها، کمیسیون‌ها و همچنین نهایتا دیوان عدالت اداری. راه حل مشکل چیه؟ راه حل مشکل این است که کارفرماهای محترم در سطح کشور برای هر کارگری که جذب میکنن یه پرونده پزشکی تایید درست بکنن،
تعبیه میشه
بله تعیین کنن و سالانه کارگر رو جهت سلامت جسمی و روحی به پزشک معتمد معرفی بکنن. و اگر ادعای از این دست برای کارگران ایجاد شد، این ادعا رو خودشون میتونن پاسخ بدن با اون دلایلی که در پرونده پزشکی این کارگر وجود داره.
بسیار خوب. عذرخواهی میکنم، من پل ارتباطی برنامه اعلام بکنم. خیلی متشکرم خدمت مردم خوب و شنوندگان گرامی برنامه آوای قانون عرض بکنم که اگر راجع به موضوع امروز ما که بحث در واقع کودکان و کار کودکان، کار زنان و مشاغل سخت و زیان‌آور هست، با حضور ارزشمند جناب مجد الاسلام و المسلمی جناب کرمی، دکتر کرمی هستند از قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری، با تلفن 2265-2285 و پیامک 30035 و یا تلفن 0162 صدا و روابط عمومی صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. راجع به این موضوع میتونید مباحث و مسائل حقوقی خودتون رو مطرح بکنید و پاسخ اون رو از آقای دکتر کرمی خواهیم شنید. خب در ادامه بحث، حضرت عالی میفرمودید که ما بحث هفته قبلمون یه مقداری باقی مون که اشاره میفرمودید به اونهایی که بیماری مادرزادی داشتن ولی متاسفانه به لحاظ تعلل و مسامحه کارفرما حال به هر شکلی تعامل انجام نشد و موجب شد که نزد دقیقه 90 و سالهای آخر پایان کار این کارگر محترم به اینجا رسید که میخواستن از این امتیاز استفاده بکنن ولی اعلام کردن که این مادرزادی است. اینجا تکلیف چیست؟
بله، من به کارفرمایان محترم توصیه میکنم به جای اینکه در هیئت‌های حل اختلاف، در تامین اجتماعی، در دادگستری وقتشون رو صرف کنن و حالا به نتیجه برسن یا نرسن که این تقریبا یک 50-50 دیگه ممکنه به نتیجه نرسن، بهتر از این است که اول کار این مشکل رو باید پیگیری کنن، مشکل رو خودشون حل کنن. وقتی پرونده پزشکی به کارگر درست کردن، اون وقت سال به سال هم معاینات پزشکی فرستادن، این مشکل حل خواهد شد. اما یک سوال، در کدوم کارگاه ها میشه این رو سازماندهی کرد؟ مثلا ایران خودرو، مثلا سایپا، آذراب، مثلا
صنایع مختلف.
آیا در صنوف هم میشه؟ من اعتقادم این است که بارها گفتم، بارها صحبت کردم، در همایش های سراسر کشور صنوف سازماندهی نشده. تضییع حق بیشترین دعاوی مطروحه در دیوان و هیئت های حل اختلاف از اختلافات بین کارگر و کارفرما که صنوف رو تشکیل میدهند هستش. چرا باید ما بعد از 40 سال و قبل از حکومت نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمان طاغوت هم صنف سازماندهی نشده بودند. کارگر حق بیمه به کارگر داده نمیشه، حقوق مصوب درست حسابی به کارگر داده نمیشه، یعنی تمام ناراحتی ها، تمام مشکلات کارگران بیشتر در بحث صنوف است، اشتغال کارگران در صنوف است. من پیشنهادهایی دادم به وزارت کار در سخنرانی های اصفهان، تبریز، مشهد و جاهای دیگه پیشنهادهایی دادم، گفتم آقا منی که پرونده های این افراد رسیدگی میکنم میبینم که تمام معضل مشکل در صنوف هست. صنوف هم یک ساندویجی فرض کنید، یک رستوران، یک اون مقررات، بله مقررات کار رعایت نکرده و کسی هم نیست اینو ساماندهی کنه. من پیشنهادم اینه، با یک بار دیگه تکرار میکنم، مسئولین محترم وزارت کار، مسئولین محترم تامین اجتماعی، کسانی که در این قضیه مسئول هستید، من به اینا این پیشنهاد رو مجدد عرض میکنم. همونطور که شهرداری به یک صنف پروانه کسب میده یا شخص کسی که ساختمان میسازه مجوز تجاری میده یا دارایی میاد مالیات میگیره، همونطور همون به همون گونه هم شما نقش آفرینی کنید، بیاید ساماندهی کنید.
بسیار متشکرم. من عذرخواهی میکنم میونی صحبت شما. شنونده گرامی پشت خط ارتباطی هستن، من سلام عرض میکنم خدمتشون و خودشون معرفی بکنن و بگن از کجا تماس میگیرن. سلام عرض میکنم شنونده گرامی. الو، سلام. ظاهرن ارتباطمون کامل نیست. شنونده گرامی اگه پشت خط هستن سلام عرض میکنم خدمتشون. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب حالا شما در موارد شما دقایق بعدی دیم. بله
خب جناب علی، شغل سخت جناوری که من جلسه قبل عرض کردم وقتی تایید شد هر سال یک سال و نیم محاسبه میشه.
دارن برقرار شد. عذرخواهی میکنم آقای دکتر. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم بهتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. جناب علی از کجا تماس میگیرید و سمتون چی هست؟
من هادی شریعتی هستم، حقوقدان و رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان.
و درود بر شما و با آدرس خوبی اومدیم. سلام و درود بر شما و انشالله که بتونیم مباحث خوب و بله مباحث خوب و سازنده ای رو با حضور حضرت علی داشته باشیم. خیلی متشکرم. میهمان برنامه ما جناب آقای دکتر نبی الله کرمی هستن، حضرت امیرالمؤمنین و المسلمین، جناب دکتر کرمی رئیس محترم شعبه 19 دیوان عدالت اداری و یکی از فعالان قضات بسیار فعال در کشور در حوزه بیمه کار و تامین اجتماعی از حیث ساختار قانونی و چالش هایی که در این حوزه وجود داره در خیام، در واقع بحث کودکان کار، زنان کار و امثال اون. من خواهش میکنم جناب علی دیگه فرصت مناسبی است، سوالی دارید و چالشی دارید پیرامون این موضوع؟ من
تماس گرفته بودن از رادیو شما و گفتن سوالی دارید. من اینجوری بله بله. تصورم این بود.
بله بسیار اشکال نداره،
من در جریان بحث نبودم.
بله خواهش میکنم، من فرصت محترم میشمارم که شما حوزه فعالیتون در واقع به شکلی رئیس انجمن کودکان،
من نائب رئیس انجمن
حمایت از حقوق کودکان، فکر میکنید که حضرت عالی به عنوان کسی که در این حوزه فعال هستید مکانیزم‌های لازم برای ساماندهی و اینهایی که کودکانی که همش میگوییم که آینده سازان کشور ما هستن، جامعه رو اینا میسازن، راجع به این موضوعات خواهش میکنم شما بفهمید چه چالش‌های جدی وجود داره؟
ببینید موضوع کودکان کار خب تقریبا چند دهه توسط سازمان‌های مدنی مطرح میشه. تقریبا تا اواخر سال دهه 80 و اوایل دهه 90 انکار میشد حضورشون، ولی خب کم کم و به مرور با زیاد شدن کودکان و آسیب‌هاشون توی سیستم دولتی و نهادهای حاکمیتی پذیرفته شد این مسئله و به فکر راه حل و کم کردن این آسیب افتادن.
به لحاظ گسترش و بروز و ظهور این موضوع
بله بله. من نمیدونم چقدر در مورد مسئله قانونی صحبت کردیم.
نه تازه شروع کردیم و بله. در واقع به شکلی
ما در علاوه قانونی خب قوانینی داریم که کار کودک رو منع کرده. قانون ماده 79 قانون کار که گماردن افراد کمتر از 15 سال رو ممنوع کرده.
بله.
و در مشاغل سخت این سن زیر 18 سال میشه. مشاغل سخت هم تعریفی داره، هم تو قانون کار هم در مقابل نامه منع و تعیین اشکال کار کودک که جمهوری اسلامی هم امضاش کرده و
پیوستیم ما. بله
بله، در این قانون هم باز مشاغل سخت تعریف شده که آسیب‌های جسمی، روانی و عاطفی به کودک وارد می‌کنه و کودک رو در شرایط خیلی سختی قرار میده به لحاظ جسمی و روانی.
بله،
ما قوانین رو داریم، شاید یک بخشیش در اجرا مشکل داریم، یک بخش عمده‌ایش در موازی‌کاری نهادهای مثل بهزیستی و شهرداری و گاهن نیروی انتظامی، برخوردهایی که خیلی به صورت حرفه‌ای و مجازکارانه و روانشناختی نیست با کودکان کار، بیشتر دستگیری هست. یعنی اگر شما واژه ساماندهی رو میگین، ما چون برخورد داشتیم با بچه های کار و دقیقا میدونیم به چه شکلی با بچه ها برخورد میشه، بچه ها رو دستگیر میکنن، منتقل میکنن به مراکز شبانه روزی بهزیستی، مراکز قرنطینه بهزیستی، گاهن اونجا برخوردهای خیلی بدی با بچه ها میشه.
بله،
و مشکلاتی از این دست.
مشکل در فرایند ساماندهی که در واقع این واژه شایسته و خوبیه، ولی نقض غرض اتفاق میفته. یعنی هدف اینی که این اصلاح بشه، هدف اینه که سامان پیدا بکنه، ولی ضربات روحی
به شکلی اجرا میشه، به یک شکل کاملا امنیتی و پلیسی اجرا میشه.
درست.
و بچه ها دچار یک ترس و واهمه هستن، بچه های کار، حالا چه بچه های کار به خصوص بچه های کار در خیابان، یعنی حالا بچه های دستشی که ما میبینیم،
بسیار
مامورین شهرداری و مامورین بهزیستی خیلی به شکل ناهنجاری با
خیلی شایسته نیست. من خواهش میکنم بفرمایید که جناب عالی، خب جزء انجمنی هستید که ثبت شده و رسمیت پیدا کرده.
بله.
و چه اقداماتی انجام دادی که این اتفاقات نیفته؟ و حالا بحث رسانه‌ای، بحث گفتگو با و تعاملات با عوامل در واقع این موضوع، پلیس و امثال اون و سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی، شما خودتون چه کار کردید؟ این انجمن چقدر برجستگی در راجع به این موضوع؟
ببین، تقریبا ما چندین سال با نهادهای مختلف جلسات طولانی گذاشتیم که متاسفانه اغلبش بی نتیجه بود. به ما قول‌های می‌دادن که شکل برخورد با، یعنی شیوه برخورد با آسیب‌های اجتماعی مثل کودکان کار متفاوت‌تر میشه و این شیوه‌های قهری اعمال نمیشه، اما هر بار ما می‌دیدیم خیلی شدیدتر می‌شد، طوری که دیگه پارسال تقریبا توی طرح ضربتی که اواخر شهریور اجرا شد، یعنی شهریور 97، یک آمار خیلی درخشید، خیلی بالایی از کودکان کار رو تقریبا توی 2 یا 3 روز به شیوه، میگم همون ضربتی، جمع‌آوری کردن به قول خودشون، حالا اصطلاحی که به کار می‌دارن،
خیلی غیر معمول. بله
بله، و اینا رو منتقل کردم به یک مرکزی که حالا من نمیخوام اسم اون مرکز رو بیارم که بسیار شرایط سختی داره و
به شکل در واقع سلبی برخورد کردن، به شکل حذفی
منتقلشون کردن همه رو. ببینید، اصلا بعضی موقع به بچه اصلا هیچ توضیحی نمیدادن شما چرا داری میری وارد این ماشین.
اصلا مگه مددکار همراهش نبود؟ مگر این تعاملات خیلی بدیهیه؟
ببین، مثلا مشکل ما همینه که متاسفانه اون دید حقوق کودکی یک این سیستم ها وجود نداره که به هر حال
ذهن مدیران ما رو درگیر نکرده.
آره، هر کودکی یک کرامت انسانی داره و مدل برخورد، و این که جابجا میشه، یعنی شما به جایی که با عامل فقر مبارزه کنی و سعی کنی حلش کنی، با کسی که دوچارش شده
با معلولش و آثارش،
آره، با کسی که دوچارش شده برخورد میکنه، اون هم به بدترین شکل ممکن، بچه‌ها رو میگرفتن. بس سوالاتی که اونجا، چون ما خودمون یک دوره توی اون مرکز نگهداری قرنطینه مشغول شدیم که ببینیم اصلا اونجا چه اتفاقاتی میفته.
بله،
تو اون دوره که در یک ماه بود، اصلا ما یک چیزایی با یک پدیده خیلی عجیبی در مصاحبه هایی که با بچه ها میشد روبرو شدیم، خیلی عجیب بود. شاید الان توی به حال گفتگوی کوتاهی که من تو خیلی وقت ندارم نتونم خیلی توضیح بدم.
بله.
اما مسئله اینه که میگم یک اتفاقاتی میفته، ما شکایت کردیم، ما به رئیس بهزیستی نامه نوشتیم چندین بار در دوره‌های مختلف، اما
بسیار خوب،
هنوز اون شیوه و اون مدل نگاه امنیتی و پلیسی که
سلبی و پلیسی
هست وجود داره.
من ممنونم از شما که همه که با ما در ارتباط بودید. دیروز ما برنامه‌ای داشتیم با حضور یکی از قضات اطفال، سگ خانم جلیلی بودن، راجع به کودک آزاری بود، بحثای ما بود خیلی. بله. بحثای بعد جالب اینجاست که مبانی بسیار عمیق و ژرف دینی ما، مبانی قانون اساسی ما، حفظ کودک، حفظ خانواده و این عبارات زیبا و خیلی فاخر و بسیار شکوهمندی رو ما گاهی موقع به کار می‌بریم، ولی عملا باید ثابت کنیم ما نمونه‌ای از اجرای اون منویات آسمانی و کتاب قرآن و روایات اولیای دینی هستیم، چون حکومت ما حکومت دینی هست، باید به شدت حذر بکنیم. پیامبر ما چه پیامبر نازنی داشتیم که با کودکان آنچنان برخورد میکرد که موجب تحیر و حیرت روانشناسان فعلی بعد از 1400 سال هست. آقای دکتر کرمی، بشنویم پاسخ شما رو. دردنامه رئیس نایب رئیس انجمن حقوق کار رو شنیدید، نظر جناب عالی چیست؟
بله، بحث کودکان واقعا باید ریشه‌یابی بشه، یعنی به این نحوی که الان در خیابان‌ها هست واقعا این به سیمای شهر ما لطمه میزنه. و اما آیا ما از حیث سیمای شهر باید ببینیم؟ نه، فرمایششون کاملا درسته. من هم با این مشکل مواجه بودم به عنوان قاضی سرپرستی دادگستری که وقتی بودم این مشکل را از نزدیک لمس کردم. اما سوال این است که علل رها شدن کودکان به خیابان‌ها چیه؟ این علتیابی را باید بکنیم. خیابان چی کار
میکنه؟
بله، این بچه‌ها بعد شب‌ها کجا برمیگردن میخوابن؟ اگر این یک اشتغال هست، تیمی هست، باند هست، اون منشأ رو باید برخورد کنن، برخورد قضایی با اون منشأ داشته باشن، نه با این بچه‌ها. این بچه‌ها یک در حقیقت فاعل معنوی جرم هستند، یعنی کار از اینا میکشن، درآمد هم طبیعتاً اون شخصی که تیم هست اونا میبرن. بحث این است که آیا اینا رو شغل ما میدونیم یا واقعاً شغل نیست، اینا از ناچاری به خیابان ها سرازیر شدن. این از کجا اومدن؟ پدر مادر دارن ندارن؟ اگر پدر مادر دارن، بالاخره ولی قهری هستن، دادگاه باید حکم کنه، برخورد بکنه. اینها این نوع کاسبی زیبنده خانواده، زیبنده خود اون اطفال نیست. ما در ماده 75 در نظام جمهوری اسلامی کارهایی به این نحو را خطرناک و سخت و زیان‌آور می‌دونیم برای این بچه‌ها. اگر ماشین زد، حادثه ایجاد شد، این بچه باید بره درس بخونه، تربیت بشه، این باید آینده داشته باشه. اینو ما واقعا احساس میکنیم که مسئولین زیرک مثل بهزیستی، مثل شهرداری پلیس برخورد با معلول میکنه. ریشه یابی باید از طرف شهرداری که شهر رو مدیریت میکنه، بهزیستی که افراد بی سرپرست رو داره مدیریت میکنه، اینا باید مسئول اصلی باشن. پلیس و دادگاه با معلول برخورد کردن هست.
وزارت
کشور، بله، پلیس نمیتونه بیاد تو این قضایا درگیر بشه با اینا، چون پلیس وظیفش رفع جرم از رفع جرائم خطرناک از فرض کنید شما در چهارراه بی هواز رانندگی میکنه، یک بچه‌ای داره اونجا شیشه ماشین، قدش هم به ماشین نمیرسه، شیشه ماشین حال زیر ماشین موند، چه مصیبتی برای این آقای راننده ایجاد میکنه؟ چقدر باید دیه بده؟ خب اینا رو باید جمع کنن. من یه خاطره خدمتتون بگم که در بهزیستی عراق، چون قاضی سرپرستی دادگستری استان عراق بودم، وقتی رفتم بهزیستی دیدم که تعداد کثیری از این افراد بی سرپرست که پدر مادرشون از دست دادن، یا بچه های سر راهی بودن، یا از این دست که واقعا مستأصل بودن و نهایتا اینا فرصت درس داده بودن، ساماندهی کرده بودن، تربیت کرده بودن، اینا دانشجو بودن، دانشجو پزشکی بودن، دانشجو حقوق بودن، شما بله دانشجو رشته حقوق بودن، دانشجوی رشته روانشناسی بودن. خب آقایون مدیران محترم اداره بهزیستی و که زیر مجموعه ظاهرن وزارت کارم هست، اینا باید جمع کنن اینا رو، اینا فکر بکنن. سیمای شهر یک طرف قضیه است، اما اصل این نیروهای آینده کشور هستن، جوانان مملکت. از همین ها که پزشک در میاد مشکل رو دیده، قطعا این مشکلات برای اینها تداعی میکنه به مشکل مردم.
چه پیشنهاد از اتالی داری که حالا ایشون شکایتی دارید مثلا راجع به این فرآیند در سامان؟
من اعتقادم این است که دادگستری، پلیس و غیره اینا درمان نیست، به رفع معضلم نمیتونه بکنه. دعوا درگیری با یا مواجهه با معلول هیچ وقت مثل اون قصه است. بله مثل اون قصه سد شکسته است، نمیشه اینو مهار کرد، باید ریشه یابی کرد. این وظیفه بهزیستی است، وظیفه شهرداری است، جمع‌آوری کنه، شناسایی کنن، بهزیستی بیاد اینا رو ساماندهی بکنه، بعد اینا رو در مراکز خاص آموزش بده. ما بودجه کم نداریم تو کشور، ما اینقدر ریخت و پاش در بحث بعضی از ادارات هست. اگر یک درصد از اینها رو یه مقدار صرف جوی کنن، بهزیستی ما میتونه اینا رو تربیت کنه. اینا جوانان بچه های ما هستن، اینا غریبه نیستن، دور از محیط ما نیستن. اما ما بحثمون در بحث به کارگیری اطفال در کارگاه هاست، هم از این از کارگاه های خصوصی باشه، کارگاه های عمومی باشه، و یا همین که اگر شغل باشه همین هست. در قانون ماده 75 میگه که به کار در نظام جمهوری اسلامی ایران، یا در 79 که من از 75 شروع میخواستم بکنم، 79 میگه که به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنون است. به کار گماردن یعنی چی؟ این معنا وقتی بکنیم میبینیم که توجه این موضوع به کارفرما هاست، اونا به کار میگیرن،
مدیریت میکنن.
بله اونا میانست. خب این آیا در نظام جمهوری اسلامی گفته فقط 15 سال به پایین تر؟ نه، ما برمیگردیم عقبه تاریخی خودمون. قانون 1325 اومده گفته که آقا کمتر از 12 سال ولو کارآموزی هم بیان کار بکنن ممنوعه. اینا باید برن درس بخونن، آسایش از این
تفریح بکنن،
بله تربیت بشن. در سال 1328 باز قانون کار اومده گفته آقا کمتر از 12 سال حتی اگر به عنوان کارآموز بیاد باز ممنوعه. در 1325 کارآموزی رو مجاز میدونه، اما میبینه آسیب داره، آسیب میرسه، کارآموزی هم به جوانها، به نوجوانها و کودکان، اومده در سال 1328 گفته که حتی کارآموزی ممنوعه. در سال 1337 کمتر از اطفال، نوجوانان کمتر از 12 سال را حتی با عنوان کارآموز هم ممنوع کرده. 1337 در نظام جمهوری اسلامی گفته که افراد کمتر از 15 سال ممنوعه. سوال، آیا در اون این در این ماده 79 کارآموزی را ممنوع کرده؟ اگر شما دقت کرده باشید در ماده 79 که تصریح کرده با مواد دیگر قانون کار، کارآموزی به اینا ممنوع نشده، میتونن کارآموزی بکنن. بعضی از حقوقدانان دوستان ما میگن که بله، بعضی از دوستان میگن که آقا افراد کمتر از 15 سال ولو کارآموزی ممنوعه، اما 15 تا 18 سال برن کارآموزی بکنن بعد کار کنن در 18 سال، این دیگه تکلیف بالاخره حکم رشد میدن. بله بله اینجا هست. اما سوال این است که من این ابهام رو، چون دوستان حقوقدانان ما حتما این صحبت ما رو گوش میکنن، اگر ما بین تصمیم قانون امور حسبی رو با ماده 85 قانون امور حسبی مصوب 1339 که هنوز اعتبار داره، میگه ولی یا قیم میتواند در صورتی که مقتضی بداند به مهجور که من صغار هست کودکان هست اجازه اشتغال دهد. خب اما در ماده 79 قانون کار میگه ممنوع است. این ممنوعیت مطلق است. اگر تعارض بین اذن ولی و قیم و سرپرست مولا علیه باشه و با قانون ماده 79 قانون آمره است قانون کار، این تعارض چگونه قابل حله؟
آید تو اسخای میکنم قسمت حالا در واقع سلس پایانی برنامه رو بریم به سمت مباحث کاربردی تر. خب شاید شنوندگان گرامی پیام های متنوعی اومده،
من اینو تکمیل بکنم. ما اعتقاد داریم که قانون کار چون قانون آمره است به نحو مطلق ممنوع کرده، اذن ولی و اذن قیم اینجا کاربرد نداره. بنابراین ما به قانون آمره و مؤخر و تصویب باید نظر بکنیم و رضایت خانواده اینجا رفع ممنوعیت نمیکنه و لذا ضمانت اجرای به کار گماردن این افراد ماده 176 قانون کار هست که به حبس از 91 روز تا 180 روز یعنی 6 ماه کارفرماهایی که به کارگیری میکنن محکوم میکنن. بله بله بله، به اذن پدر. میگه آقا اینا باید ممنوعیت کرده، اینا باید برن دنبال تحصیل و تربیت و اشغال. اما یک سوال دیگه هم از بله. اگر تنها نانآور خانواده این طفل بود چه باید کرد؟ قانون تامین اجتماعی، بله بله، یعنی پدر یا مادر طلاق گرفتن یا فوت کرد، یکی از اینها، فقط این مادر مونده با این یک بچه، میخواد بره کار کنه، زندگی کنه، با آبرومندانه زندگی کنه دیگه. خب از این طرف هم نیاز دارن، خدمات مراکز حمایتی هم نمیتونه با این وضعیتی که ما داریم در جامعه گرانی که وجود داره نمیتونه تامین کننده زندگی باشه. مثلا با 43 تومن 45 تومن یارانه یا امثال هم کمیته امداد آیا میتونه زندگی این تامین بشه؟ اینجا معمولا ما
زندمانی هم نیست واقعا.
بله بله واقعا این سخته. ما اینجا ابهام داریم، واقعا مشکل داریم. من شخصا اعتقاد دارم که در همچین مواردی که اضطرار ایجاد میکنه این ممنون